بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو یه دفعه بره که سوالا نمونه از شروع میکنم. اول اون پرسش هایی که دوستان جلسات قبل داده بودن بخشش مونده اونا رو تمام بکنم جواب بدم و بعد وارد بحث خودمون بشیم. یه سوال فرمودن که گفته شد که با استناد به قرآن کریم که چون حق مردم رو رعایت نمی کنیم به خدا نمی رسیم، پس شخصی که بد اخلاق باشد و نماز بخواند پیامبر فرمودن نمازش نجاتش می دهد، یا اینکه میگویند سایر اعمال تابع نماز است چه می شود؟ ببینید اینا هر دوش در قرآن آمده و تناقضی هم با هم نداره. از یک طرف فرمودن که وای بر نمازگزار که نمازش در فی صلاتهم ساهون، این خصوصیت نمازمونه. بعد می فرماد که هیچ نوع حساسیت و احساس مسئولیتی نسبت به فقرا، نسبت به آسیب پذیرها، گرفتارها، محتاجها، به طور خاص یتیم، اینها نداره. روایت از پیامبر اکرم که فرمودن وقتی کودک بی سرپرست به گریه میفته عرش خداوند به لرزه میفته. این تعبیر پیامبره. عرش خدا که تمامی عالم در ید قدرت اوست و همه چیز، منشأ همه چیز خداست و خدا که علل عرش استوا، همین عرش می‌فرماد وقتی که یه انسان آسیب پذیری، یه کودک بی سرپرستی، یتیم، کسی توی عالم عشق میریزه، التماس میکنه، گرفتاره و کسی به دادش نمیرسه، کسی به او محبت نمیکنه، پیامبر فرمود عرش خدا میلرزه. یعنی خداوند نسبت به حق انسان، حالا یتیم که میگن چون تقریبا نمونه، شاید آسیب پذیرترین نمونه انسانه، اینقدر خداوند نسبت به حق انسان و حق کودک، حقوق کودک حساسه، حقوق کودک بی سرپرست، که میفرماد عرش خدا با این میلرزه. خب از اون طرف خود قرآن میفرماد کسانی که ایمان به خدا و معاد ندارن صرف اعمال خوب که انجام میدن، حسن فعلی داره، حسن فاعلی هم در حد دنیا یا اینکه رفع عذابی ازشون در مواردی بشه هست، اما ای که به کمالات عالی برسن بدون ایمان به خدا و آخرت و بدون توجه کردن و توجه دادن عمل به خداوند، مقامات معنوی نمیاد. بنابراین از دو طرف اینکه قرآن هم ایمان هم عمل صالح رو کنار هم میاره، یا وقتی میفرماد اقامه صلات ایتاء زکات رو میاره، او دفعه اینا رو عرض کردیم، یعنی صلات بدون زکات و زکات بدون صلات هیچ کدوم ما رو به اون رشدی که باید بکنیم نائل نمیکنه. نه که هیچ فایده نداره، صلات بدون زکات یه فوایدی داره، زکات بدون صلات هم یک فوایدی داره، اما اون چی که ظرفیت انسانی رو شکوفا میکنه ترکیب صلات و زکاته. یعنی اصلاح رابطه انسان با خداوند صلات، اصلاح رابطه انسان با انسانهای دیگه زکات، چون صلات باید خودشو تو زکات نشون بده دیگه. کسایی که وقتی ما مراسم دعا و نماز و حج و زیارت و اینا میریم ولی موقع پول که میرسه تو معامله حق هم دیگه رو میخوریم، یا به هم دیگه رحم نمی کنیم، یا به داد گرسنگان و فقرا و مساکین نمی رسیم، گریه کودک که عرش خدا رو به لرزه میاره برای ما مهم نیست، این معلوم میشه اون صلات هم همچی صلات درستی، اون دعا و نماز و اینا هم خیلی عمیق نیست، سطحیه. ولی چطور میشه ما رابطه‌مون با خدا درست باشه بعد برای یه چیزی عرش خدا میلرزه ولی قلب ما نمیلرزه، در حالی که تو روایت دیگه فرمودن قلب المؤمن، قلب مؤمن عرش خداست. اگر در یک موردی عرش خدا میلرزه قلب مؤمن باید بلرزه، اگه ایمان واقعی ما داریم. ولی ما وقتی میبینیم که یک کسانی توی همسایه، فامیل، دوستان، آشناها یا غیر او، اون ور دنیا اصلا، یک کسایی تحت ستمن کشورشون اشغال شده، غارت میشن، بهشون تجاوز میشه، تحقیر میشن، توهین میشن. یا میتون محله خودمون، شهر خودمون، کشور خودمون، همسایه ها، کشورهای همسایه اینا از کسی خبر داریم که خانواده‌اش داره متلاشی میشه و ما قلبمون نمیلرزه. نگران بچه های یتیم تو جامعه نیستیم. خب از اون طرف میفرمان عرش خدا با اینا میلرزه، از اون طرف میگن قلب مؤمن عرش خداست، از اون طرف هم میبینم قلب ما نمیلرزه. از این سه تا گزاره چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که ما مؤمن نیستیم دیگه، والا قلب ما باید میلرزید. بعد میگه اگه مؤمن نیستیم پس این مراسم عبادی و اینایی که انجام میدیم چه جوریه اینا؟ این چی معلوم میشه؟ اینا ناقصه و بی توجه سوریه. لذا قرآن کریم برای که صلات رو امتحان کنه زکات رو کنارش میگذاره، زکات رو هم برای که امتحان کنه که یک کسی داره کمک مالی میکنه، انفاق میکنه، فداکاری اجتماعی میکنه، برای چی میکنه این؟ اینم صلات رو هم گذاشتن برای که زکات امتحان بشه، برای که اگر رابطه ما با خدا خالصانه برقرار باشه، خب از زکات و خدمات اجتماعی و خدمات به دیگران دنبال منافع شخصی نخواهیم بود. ولی اگه زکات باشه صلات نباشه. شما کمک مادی کردی به انسان‌های محروم، مثلا یتیم خانه نمیدونم و مسائلی از این قبیل، کارهای خدمات اجتماعی کردی، به محرومین کمک کردی، قرض الحسنین همه رو دادی، اما مثلا تهش هدف شهرت بوده، ای بوده وجیه المله بشیم، ای بوده که به ما احترام بگذارن، دوستمون داشته باشن، یا یه وقتی از اینا یه جوری دیگه جبران کنن، حالا قرض میدین بعدن پس بگیریم یه جوری به یه شکل دیگه ای ولو نه به شکل مال، یا اصلا بعضی ها دلمون خوشه که نام نیک از ما بمانه. خب اینا همه خودخواهیه دیگه، حتی اگه یه کاری میکنیم ما که نام نیک از ما بمانه، این هم خدا نیست که، بازم خودخواه خودمحوریه. میخوام اسمم بمونه، میخوام بعدن بچه هم به من افتخار کنن. نه اینا نمیگم حالا عیب داره یا نداره، ولی اینا رشد نمیاره برای ما، ولی منافع دنیاوی داره، محبوب میشیم، فوایدی داره، اما رشد چیزی، رشد الهی برای ما نمیاره. پس زکات گذاشتن تا ضامن صلات باشه، که اگه صلات واقعی است زکات هم باید باشه. از صلات رو میذارن برای که زکات حقیقتا برای خدا باشه، رابطه با خدا که از طریق صلات، دعا، نماز اینا برقرار باشه، وقت زکات هم زکاته، یعنی فقط آدم برای خدا میده، پولی رو میده، امکانات میده، خدمت میکنه، توقع شهرت و ریاست و حتی توقع محبوبیت و نامنیک هم نداره، که اینا دیگه مقامات بالایه که ماها کمتر دستمون میرسه نمیرسه. یا مثلا این پس ایمان و عمل صالح رو با هم میارن، زکات و صلات رو با هم میارن، اینا همه روشن بشه برای چیه. فرمودن کسی که اخلاقش بد بوده نماز خونده، پیغمبر فرمودن نمازش نجات میده. بله ای اخلاق در چه حد بد باشه؟ بله ما هممون اخلاقمون یه مقداری بده دیگه، هر کدومون یک مشکلات اخلاقی داریم، زود عصبانی میشیم، اهانت میکنیم، همه حد یه چیزا حد، نمازم میخونیم، موبایلاتون رو زحمت خاموش کنین. نماز رابطه با خداوند به هیچ وجه نباید قطع شه. وقتی رابطه برقرار باشه ولو ما مشکل اخلاقی داریم، مشکل عملی داریم، گناهانی تو زندگیمون داریم، به کسایی ظلم کردیم، بازم میکنیم، ولی این نماز وقتی که رابطه برقرار باشه معنیش اینه که اولا او عمل فاسد در چه حده، ثانیا نماز در چه حده، اینا هر دوش با هم باشه. اما اینکه کسی بگه آقا مثلا یه وقت منظورتون اینه که ما 50 سال جنایت و کثافتکاری میکنیم، گاهی هم یک نمازی میخونیم، این کافیه برای نجات ما، همچی وعده خداوند نداده، پیغمبرم نداده، بلکه گفتن آقا این همه میگن این فلان کارو بکنی میری به جهنم، یعنی ولو مسلمون باشی ولو نماز بخونی بازم میری به جهنم. حالا ای که چقدر عذاب باشه تا کی باشه اینا بس دیگه، ولی وقتی ظلم میکنیم به بقیه اون نماز کافی نیست. نماز البته نجات میده انسان رو از مسائل و درکات خیلی بدتر، نه اینکه کلا عذابی، یعنی ما نتیجه اعمالمون رو کلا نبینیم برای که یک نمازی هم خوندیم، و الله منافات داره با خیلی دیگه از آیات قرآن. بله نماز حتما نجات میده ولو یک آب باریکی باشه، محبت اولیاء خدا، محبت رسول و اهل بیت حتما نجات میده انسان رو، اما کی نجات بده، از چی نجات بده، چطور نجات بده، ممکنه بعد از مدتها مشکلات نجات بده، اینا همه باید در جریان باشه. اینم که فرمودن سایر اعمال تابع نمازن چی میشه، هیچی، سر جاشه، برای که وقتی رابطه با خدا قطع باشه شما هر عمل خیری که بکنی فواید دنیوی داره، اما چون رابطت با خدا قطع برای خدا نمی کنی، برای خدا ما نکردیم، او رشد نیست، چون اصلا اصل رابطه با خداست توی قضایا، ولی فواید دنیویشو داره. فرمودن در مورد معنا نداشتن زمان و مکان و در مورد خدا، در مورد خداوند و ارتباط با خدا سوال داشتم. در مورد معراج پیامبر سوال شد، پاسخ دادید. اما آیا در مورد طی العرض هم میتوان آن پاسخ را قبول کرد؟ یعنی در طی العرض هم زمان و مکان مطرح نمی شود؟ طی العرض نفع رفع کامل زمان و مکان نیست، حرکت در زمان و مکان به شکل خیلی سریع، یعنی فشردن زمان و مسافته، و این به لحاظ فیزیکی هم محال نیست، به لحاظ متافیزیک هم این در فرهنگ های مختلف پذیرفته شده است. اما اینکه کی چگونه و چرا میرسه اون بحث دیگه. حالا من خودم وقتی تئوری عرض کردم نتیجهشو به شما گزارش میکنم که چه اتفاقی افتاد، ولی اونایی که رفتن به ما توضیح ندادن، ولی موارد زیادی در طول تاریخ دیده شده، در ادیان الهی ذکر شده، در همین دوران خود ما هم کسانی بودن و این مسائل ازشون کاملا دیده شده، که حالا من نمیخوام وارد اون مسئله بشم، مسئله خیلی مهمی هم است، اساتید اخلاق و عرفان اینا باید بیان اینا رو به ماها بکن. همین الان هم کسایی هستن طی العرض میکنن، بله حالا اسمشون رو نمیبرم که ریا نشه. گفتن آیا فهم از قرآن ثابت است؟ فهم از قرآن ثابت است یعنی چی؟ ببین کلمات، یه وقت داری راجع به مفهوم کلمه، معنای کلمه حرف میزنی، یه وقت داریم راجع به مراد متکلم از کلمه، یعنی مراد الهی سخن میگیم. اینا دو تا مقامه، لفظ و معنا، مفهوم و کاربرد کلام، اینا همه با هم متفاوتن. اگه منظوری که یک کلمه یک زمانی یک معنا داره، یک زمانی یه معنای دیگه داره، نه. اما اگر مراد اینه که کلمات و مفاهیم و تعابیر قرآنی به لحاظ دلالت همه یه جور نیستن، بعضیا نص صریحن، بعضیا ظاهرن، نه نص، یعنی ظهور دارن در یک معنا، نه تنسیس، و ظهور تابع مفاهیمی است که بخشی به لفظ مربوطه، بخشی به عرف و مسائل دیگه، چرا اینجا تفاوتهایی پیدا میشه. یا اینکه کلمه مجمله، تعبیر یا کلمه ای هست، ترکیبی هست که چند تا احتمال درش هست، دلیلی بر این که کدوم احتمال باشه هست یا نیست. یا فرض کنی یک کسی این آیه رو دیده، اون آیات دیگه‌ای که توضیح همین آیه او رو ندیده، توجه نداره که او این رو توضیح داده، یا فلان روایت رو از پیامبر از اهل بیت ندیده یا دیده باشه، درست معنی کلمه رو فهمیده باشه یا نفهمیده باشه. بنابراین انواع و اقسام دلائل داریم برای اختلاف نظر یا تفاوت در فهم بخش های از قرآن، نه همه قرآن. یه بخشش محکماتن، یه بخشش متشابهاتن. متشابه رو به محکم باید عرضه کرد. قرآن میفرماد اینایی که مریضن محکم رو به متشابه چی میکنن؟ یعنی سراغ متشابهات میگن، حرفای خودشون رو پیش ببرن، وقت محکمات رو دخل و تصرف میکنن. کسی که مریض نیست محتشابهات رو بر محکمات ارجاع میکنه. بعضی آیات هست که ما نمیتونیم بفهمیم دقیقاً الا اینکه توضیح خاص پیامبر یا اهل بیت رو، حدیث رو ببینیم یا آیات دیگر رو ببینیم. بخشی از مفاهیم قرآنی است که لایه‌های باطنی قرآنه. بنابراین آگاهی طرف، آگاهی ما، میزان تهذیب نفس ما، میزان تسلط ما بر قواعد لغت عرب و عرف اون زمانی که قرآن نازل شد و شباهت‌ها و تفاوتش با عرف امروز، معناهای مختلف حقیقی و مجازی و استعاره و تشبیه و کنایه اینا در یک کلام، و و و، یعنی اگر بخوای ردیف بکنی شاید حدود 15-16 دلیل حداقل باشه بر اینکه چه میشود که بعضیا از بعضی آیات قرآن برداشت غلط میکنن، یا نه اصلا در یه آیه چند تا برداشت، چند تا احتمال هست و هیچ کدوم هم قطعی نیست که کدوم غلطه کدوم درست، گاهی اصلا ممکنه همش درست باشه، و موارد از این قبیل که اینا هر کدوم بحث‌های مفصلی داره. من فقط چون پرسیدن اجمالاً آیا فهم از قرآن ثابت است، یعنی چی فهم از چی قرآن ثابت است، ثابت و متغیر متحول به چه معنا، مراد متکلم، معنای لفظ، ترکیب اینا با هم و از این قبیل، یا مصداقیابی برای او، تفسیر داریم، تأویل داریم، اینا همه باید راجبش به دقت بحث بشه. آیا نباید بنابراین شاهد تکثرگرایی در برداشت از قرآن و به تبع آن از دین باشیم؟ تکثر در برداشت از قرآن ما توضیح دادیم که ممکنه، منتها چند جور تکثر داریم. تکثر به این معنا که هر کسی هر برداشتی از هر آیه ای بکنه به این معنا نه، یعنی بی‌قاعده بودن، یعنی تشویش متن. این دیگه این قرآن اگه اینجوری باشه دیگه لتبین للناس، بیان للناس دیگه نیست. بیان نمیتونه خودش صد جور احتمال توش باشه دیگه، خودش بیشتر گیجت بکنه. اما تکثر به این معنا که در برخی آیات قرآن، نه همه آیات، در برخی آیات به بعضی از این دلائل 15 گانه که اشاره کردم احتمالات مختلف در یک آیه، در یک عبارت، گاهی در یک کلمه مطرح بشه و اینا با هم تعارض و تناقض نداشته باشن، در طول هم مثلا باشن، یا اگر با هم تعارض دارن یکیشون درست باشه و یکی دیگه درست نباشه، به این معانی چرا؟ ضمن اینکه تکثر در برداشت از قرآن با تکثر در به اصطلاح فهم دین و فهم دینی اینا لزوما یکی نیست، چون دین فقط قرآن نیست، قرآن است و حدیث سنت است و عقل، که خود این تجمیع اینا با هم دیگه بسیاری از ابهامات و اینا رو، اجمال ها و اینا رو برطرف میکنه. بنابراین تفاوت و تکثر در برخی از برداشت ها از بعضی از آیات قرآن کاملا منطقیه و خود قرآن هم توضیح میفرماد که اصلا هست، باید هم باشه، علتش هم روشنه. اما مراد از اینایی که میگه آقا، بعضی از کسایی که میگه آقا فهم ثابت نیست، هر کسی یه چیزی گفته فلان، نه، به این معنا که تمام آیات قرآن هم تو مشوش، هر برداشتی از هر آیه بشه کرد، مفهومش روشن نیست، ما هیچ امر قطعی در قرآن نداریم، همه چی نسبیه، فهم‌ها شخصیه، امکان داوری نیست، اینا به طور مطلق، این نه، این حرف مفهوم خلاف صریح خود قرآن اولا و حذف قرآن از اون کارکرد و اثری که قرآن داره. سوال بعدی این که آیا ذاتیات و عرضیات گفتن درباره قرآن صادق است؟ ذاتی و عرضی رو باید درست فهمید که توضیح داد که یعنی چی. اگر مراد اینه که دین یه بخشی از مفاهیم دینی یا قرآنی هسته و ثابتند، مفاهیم اصلی اند و یه بخشی از مفاهیم دینی، گزارهای دینی، گزارهای کلامی، اعتقادی، اخلاقی، فقهی، اینها به اصطلاح ممکنه نقشه ثانویتر داشته باشن، بگید پوسته هستند، بگید عرضیان، متغیرن، اصل این مسئله که همه گزاره‌های دینی در یک سطح از اهمیت و ثبات نیستند، بله به این معنا ما ذاتی و عرضی داریم. اما مسئله بعدی اینه که از کجا باید فهمید ذاتی یا عرضی هر دین یا مکتبی چیست، و بعد این یک، دوم چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم از این ذاتی و عرضی کردن. یه وقت کسانی برداشت اینجوری، یعنی اینجوری بحث کردن، چون در غرب و در کشورهای عربی تحت تأثیر فلسفه زبان و دیدگاه‌های هرمنوتیکی در غرب، این تعبیر رو به اصطلاح از مفسرین انجیل و تورات عهدین برداشتن، انتقال دادن به قرآن. اونجا میگفتن آقا یه عالم گزاره ها تو کتاب مقدس اینا هست که نه معقوله، نه عرشبت منقول به این معنی که یک نقل معتبریه، نه معقول، نه منقول، نه حتی با مشاهدات و تجربیات و عادی روزمره سازگار میاد. گفتن چیکار کنیم که کتاب مقدس رو کنار نگذاریم؟ خب قرآن آمد برای که کتاب مقدس قبل، کتابای مقدس دستکاری شد، نسخ شد و مشکلاتی پیش آمد درش، حق و باطل مخلوط شد. اونا گفتن ما چون در اینا برای که مجبور نشیم کلا کتاب مقدس رو بذاریم کنار، بگم آقا اصلش مسئله، میخوام بگم مسئله ذاتی و عرضی به یک شکل غلط و انحرافی چطور مطرح شد، والا به اون شکلی که عرض کردم ما قبول داریم. وجه طرح ذاتی و عرضی در اونجا به این دلیل بود که بگیم ما آقا این همه گزارشات به اصطلاح ظاهراً تاریخی یا بعضی توصیف ها و توصیه های دستور هایی که در کتاب مقدس، در انجیل و تورات و اینا هست و اینا اصلا عملی نیست یا اصلا خلاف عقله، تناقض داره و از این قبیل، بگیم ایناها بگیم جزء عرضیات دینه، مربوط به زمان و مکان و چی و چی و فلان اینا رو بزنیم کنار، اصلش ببینیم ذاتی، اونا که ذاتیات کتاب مقدس چیه، یک امر کلی مبهم که اخلاق، معنویت، عشق، صلح مثلا فلان در همی حد، و بعد دیگه تو مصادیق وارد میشی، ابهامات، تناقضا اینا وارد میشی، دیگه شما هیچ ملاک عقلی یا نقلی برای داوری نداری. یک دین منهای شریعت از یک طرف، منهای معرفت یعنی دستگاه معرفتی نیست، شریعت عملی نداره، اجمالا فقط یک رابطه شخصی مبهم بین ما و خدا و یک سری عناوین خیلی کلی و عام. اینا رو بگی ذاتیه. وقتی اینجوری ذاتی و عرضی کردی، اون وقت محور میاد دست خودت که عجیبه بعد به هر بخشی از کتاب مقدس رسیدی بگی اینجا به نظر من ذاتیه، پس این دینه، نگرش میده. اینجاهاش نه، این بخشش اینا عرضیه، اینا رو بذاریم کنار. خب حالا این کار شاید مجبور بودن با کتاب مقدس بکنن، بعد برداشتن همین بحث رو منتقل کردن به جهان اسلام و قرآن. در مورد قرآن این کارو نباید بکنی و نمیتونی بکنی، برای که در کتاب مقدس نه الهیات نقلی متقنی وجود داشت نه الهیات عقلی، که خودشون صریح میگن بحث عقل نیست. بحث آمد تو حوزه فقط الهیات تجربی شخصی، احساسات و عرفان شخصی، اونم نه عرفانی که انبیای عرفان، چون عرفان اسلامی یک ملاکی هم میده برای داوری اجمالا، ولو در مرزهای معرفتی، یعنی بار معرفتی داره عرفان، اما این عرفان صرفا تجربه روحی معنوی شخصی است. مقایسه نباید بشه، داوری نباید بشه، بار معرفتی نداره و یه احساس شخصی، یه حالیه. حالا اگر برداشت غلط از تقسیم ذاتی و عرضی رو آوردی تو مفاهیم قرآنی، بعد میگیم آقا ذاتی ها از کجا بفهمیم چی ذاتیه در قرآن چی عرضیه، کجای دین ذاتیه کجا عرضیه؟ بگن که آقا ما خودمون با تشخیص میدیم، ما به حسب برداشت های خودمون، اون چی که در ذهن ما به عنوان محکمات شکل گرفته یا بر اساس منافعمون یا بر اساس عقایدمون، اون چی که ما اونا رو عصری و جدید و نو بدانیم، ما اونا رو میگیم ذاتی. بقیه هر جا که با قرآن، هر بخشی از قرآن که با اونا توافق داشت میشه میگیم اونا ذاتیه، اونا اصل دینه، گوهر دینه. اما اون جاهایش که با این پیش فرضای ما نمیسازه، اونا رو میگیم عرضیه، اونا رو میگیم رد شو ازش، خیلی مهم نیست، اینا رو باید بر اونا تطبیق بدیم. این معنیش اینه که شما با وارد قرآن شریف که میشی، با هر بخشی از قرآن میتونی به اسمی که این عرضیه بذاریش کنار دیگه، یه بخشیش هم تو به اسمی که ای با دیدگاه های ما میسازه بگی این ذاتی دین و قرآن، این گوهر دین، این رو حفظش کنی. حالا یه مارکسیست، یک کسی با نگاه پیشفرضای مارکسیستی میاد سراغ قرآن، از نظر او میگه که محکمات و متشابهات من خودم تعیین میکنم، به الفاظ و معانی قرآن کار ندارم. او میگه کجاهای قرآن مثلا محکمات، هر جا که با مفاهیم مارکسیستی بسازه، مثلا بخشی از آیات که علیه کنز و سرمایه دار و ایناست، اونا میگه اینا گوهر دین ذاتی دینه. او بخشاش که داره راجع به آخرت و تقوا و اخلاق و فرشته و اینا میگه، اونا میگه اینا عرضیه، اینا مربوط به اون زمان و مکان، میخواستن مخاطبشون رو بازی چیزی، حالا بازی ندن، قانع بکنن، این حرفا رو زدن. یک لیبرال، یک آدمی طرفدار اصالت لذتی وارد قرآن میشه، هر جا که ببینه به نفع آیاتی، به نفع فردگرایی لذت آور و توجیهگر لذت شخصی و منافع شخصی است، بگه چی؟ بگه اینا گوهر دینه، اینا ذاتیه قرآن، ذاتیات قرآنه. اون بخشایی که مثلا راجع به تکلیف تقواست، جهاد، فداکاری است، اجرا احکام الهی است، بگین اینا عرضی، اینا رو بذار دور. هر کسی با هر ایده ای، یا یک کسی با منافع خودش میاد سراغ قرآن، خودش ذاتی عرضی کنه. ذاتی عرضی به اون معنای اولی که ما گفتیم هست، نه به این معنا. و بعد اون هم ملاک داره. از کجا بفهمیم ذاتی و عرضی چیست؟ از خود قرآن. خود قرآن میگه کدوم ذاتی است، کدوم عرضی است. او باید بگه چی ذاتیه چه عرضیه. تعامل عقل و نقل، یعنی از تجمیع الهیات عقلی و نقلی، حجت عقلی و حجت نقلی است که شما میتونید بفهمید که کدام بخش از دین، از کدام بخشای از دین، کدام گزاره ها از کدام گزاره ها مهمتر و زیربنایی ترن، کدام ها متغیرن، کدام ها ثابتن. یه مواردم اگر اختلاف، تردید و اختلاف پیش آمد، با همین ضوابط و متدولوژی و قواعد عرضه میشه تا به نتیجه برسه. در این حال ممکنه در یک مواردی هم برسیم به بخشای آیات قرآن که ماها درست و کاملا واضح نتونیم داوری کنیم. اونجا هم فرمودن مثلا به راسخون فی العلم، به معصوم، به پیامبر اهل بیت رجوع بکنید. ما نمیگیم به همه قرآن، به همه مفاهیم طولی قرآن همه ما اشراف داریم، هرگز چنین چیزی نیست. اصلا بخشی از مفاهیم قرآن است که فقط خود رسول الله میدونن، فقط برای ایشون آمده، یه بخشی از معانی قرآنی، اما نه که بخشی از آیات ها، همه آیات برای همه ما آمده، اما در همین آیات معانی هست، مفاهیمی هست که فقط رسول خدا متوجه میشه، ما هم میخونیم اون رو متوجه نمیشه، اما چیزی دیگری چرا، در سطوح دیگری چرا. پس این ذاتی و عرضی به یک معنا مفهوم درستی است، به اون معنی که عرض کردیم و به خصوص با متدش، متد چجوری چیزی ذاتی عرضی کنی، با یک معنا غلطه. بله ما ثابت و متغیر داریم در احکام دین، دبینه که در اخلاق و در عقاید ما ثابت و متغیر به این شکل نداریم. مثلا میگی توحید و معاد و نبوت و اینا بسه به دوره زمانی تغییر میکنه معناش، نه. اما یه محکمات حد اقلی در همه اینا هست، یک معنای حد اقلی قطعی در توحید، در معاد، در نبوت هست. خب توضیحات اضافی و جنبی وارد اونا که میشه که آقا خب حالا توحید چیه، معاد دقیقا چیه، چه خصوصیاتی داره، نبوت وحی دقیقا چه خصوصیت داره، وارد سوالات اضافی در رابطه با او که میخوای بشی جواب بدی، ولی اینجاها اختلاف نظرها پیش میاد و این اختلاف نظرم باید با متدولوژی درست به نتیجه برسه. اگرم به نتیجه نرسید اختلاف باقی موند، اینم خودش پیش بینی شده در قرآن کریم که من بخشی از آیاتش اون جلسه خوندم. یکی همی که چون دو سه تا سه چهار تا سوال دوستان از توی همین کتابا و مقالهایی که توی چند سال نوشته شد تحت عنوان نواندیشی دینی، که اینا اول میگفتن ما خود قرآن و خود وحی مقدس حتما قطعی الهی او رو کار نداریم، میام راجع به برداشت ها و فهم و معرفت دینی خودمون اینا مشکل داره، که در او خودش چند تا مغالطه بود و اینا ترجمه از بعضی از عرض کردم از جهان روشنفکران اهل سنت که تحت تأثیر سکولاریزم غربی بودن، در حرفایی که راجع به انجیل و تورات زده شد راجع به قرآن نازدن، بعدم اینا تو ایران آمدن به اسم نواندیشی دینی بعد از شمال آفریقا و شبه جزیره هند همون حرفا رو ترجمه کردن. توی دهه 70 مثلا به خصوص اوجش بود و بعد توی دهه 80 همینا شروع کردن رفتن سراغ اصلش، گفتن آقا تا حالا ما گفتیم که برداشت ها بشری و نسبی و غلط و اینا اصلش الهیه، حالا نمیخواستیم بگیم ولی حالا میگیم اصلا اصلش هم الهی نیست، اصلش هم بشریه، اینا اصلا الفاظ این کلمات کلمات خدا نیست، کلمات خود پی ایشونه و تحت تأثیر محیطش و ایناست. و بعد وقتی که در برای اینا حرفا دقیقا قبلا در عرض کردم توسط جریان های لایک جهان اسلام زده شده، ترجمه شد به ایران متا رفرنس ندادن، روشن فکرای ما دینی و غیر دینیشون رفرنس نمیدن، همطور نقل قول میکنن 7 8 10 سال دل سر کار میگذارن، بعد که معلوم میشه این حرف مال کی و فلان اینا بعد دیگه باز یک چیز دیگه شروع میکنن میگن. حالا الحمدلله اون دوره جهل افکار خصوصی و عمومی اینا تمام شد، یک دوره بود کسی هیچی نمیخوندن، تا یک کسی چیزی میگفت ای برابر همه آه این حرف نو آمد، حالا اینقدر ترجمه و ارتباطات و اینا بیشتر شده که تا یک کسی شروع میکنه یک چیزی رو چند هفته بعد یک دانشجو یک طلبه میگه آقا این مال فلانیه ورشتی داری میگه به اسم خودت، به لوازمش ملتزم باش پای حرفتون بیسه، و اینا معمولا نیستن. بله نه کلمه ذاتی و عرضی در قرآن نیامده. ببینید ما موارد حالا بحث نسخ که در قرآن مطرح میشه، که البته نسخ هم به معنی نیست که خداوند یک آیه وحی کرده بعدم پشیمون شده، این نیست. فرض کنید یکی دو سه آیه حالا بعد یا بیشتر و کمتر گفتن، یکی مورد مثلا مسئله نسخ، یکی مسئله تأویله. تأویل یعنی اون تفسیر ظاهری که ابتدا به ذهن میاد از او عبور میکنه، یه مفهوم دیگه که به ذهن نمیاد با یک قرینه قطعی عقلی یا وحیانی دیگه اون معنا رو مطرح کردن. اصلا این مواردی که میگن مثل بحث محکم و متشابه، بحث هر شود که ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین، همین بحثایی که تو حوزه علوم قرآنی و در اصول فقه مطرح میشه، اینا در واقع بیان چگونگی درک و استنباط معنا از یک آیه یا حدیث است با احتمالات مختلفش. حالا اینو اگه خواستید یه وقتی باید یک جلساتی بگذاریم تو حوزه بعضی از حوزه های علوم قرآنی و اصول فقه بحث بکنیم، که من اون نگرانی که اول داشتم همینه که ما باز به جایی که از آیات قرآن بحث بکنیم بریم راجع به قرآن بحث بکنیم. این بحث راجع به قرآن در علوم قرآنی هست، کتاباش هم هست میتونید برید بخونید، نامه رو جواب دادن.
اگه میشه در مورد همین هم که ما چه اعتقادی داریم به اینکه وحی چگونه بر پیامبر نازل شده هم یه توضیح بده ممنون میشم، چون علیه الله مثلا پیامبر مثل یه حرفی بهشون زده میشده ایشونو فقط نقل میکرده، صحبتی هم که میکنه پیامبر رو مثل اصل میبینم، یعنی ایشونو فردی نمیبینه که مثلا توتی باشه که یه صحبتی مثلا برای ایشون گفته بشه ایشونو فقط نقل بکنه. اون قسمت قبلیش هم که شما فرمودید
اصل چیه؟ مثل اصل یعنی چی؟
من میدونم که ایشون خودشون هم یک دخل و تصرف،
خب این دخل
این که بالاخره یک شرایطی هم برای ایشون هست ایشون اون حرفا رو نقل میکنن. یه صحبتی هم قبل اینکه داشتن شهید مطهری هم یه صحبتی دارن توی کتاب فکر کنم اسلام مقتضیات زمان هست، میگن بوی فتوایی که یک عالم مثلا روستایی میده با بوی فتوایی که عالم شهری میده متفاوت، یعنی برداشتایی که این دو نفر دارن از مثلا همون اسلام فقاهتی که مطرح میکنن متفاوت. اینجا خب این حرفو اگه ما قبول بکنیم شاید مصری داره میزنه که نسبی گرایی خیلی شدیده دیگه، ما معتقد به این هستیم که یک فرد میتونه، یعنی چند فرد میتونه برداشتای مختلفی از این داشته باشن که گاهی میتونه متناقض باشه.
هر شبت که از این روستایی شروع کنیم، فتوای روستایی با شهری تفاوت میکنه. منظور آقای مطهری این نیست که یک روستایی یا یک شهری وقتی بیان سراغ یک کلمه معنای او کلمه تغییر کنه، تفاوت کنه، بلکه نه فقط روستایی و شهری، روحیات و روانشناسی افراد که در چه محیطی بزرگ شدن تأثیر میذاره در نوع حساسیت ها، در نوع حساسیت ها. حتی شما بالاتر از این، مثلا یک کسی که توی یک تو کویر بزرگ شده که مشکل آب داره، با یک کسی که فرضاً تو شمال بزرگ شده که از بالا و پایین آب داره میجوشه، نگاه این دوتا، حساسیت های اینا نسبت به وقتی کلمه آب رو میشنون حتما متفاوته، حتما متفاوته. اما معنای کلمه آب در این دو جا متفاوت هست یا نیست؟ متفاوت نیست. این که فتوای فقیه روستایی بوی روستا بده، فقیه شهری بوی شهری، به این معنا که اون شخص به عنوان شخص چه حساسیت هایی، چه روحیاتی پیدا کرده. چرا شما اینو میگی؟ یک آدم شجاع و غیر شجاع، ما فقیه شجاع با فقیه غیر شجاع گاهی تأثیر میذاره در نوع فتواشون. نه اینکه معنی آیات و روایات فرق میکنه، در اینکه او بگه که الان به نظرت این مصداق این الان اینه یا اونه، آیا الان این مهمتره یا اون مهمتره. یعنی اون جایی که وارد داوری های شخصی میشه، اینجا تفاوت های شخصی میشه و لذا تو اصول فقه هم میگن فتوای هر فقیه برای خودش حجته، برای فقیه دیگه حجت نیست، مگر مسئله مصالح عمومی جامعه مطرح بشه که علارغم اختلاف نظر وحدت عمل داشته باشن، و الا اگر یک مجتهد از مجتهد دیگه تبعیت کنه حرام، اصلا نمیتونه، تو باید به نظر خودت عمل کنی ولو در واقع غلط باشه، ولی تو فکر میکنی درسته، با متد درستم اومدی. پس این تفاوت حساسیت ها، تفاوت روحیات، تفاوت موضع گیری و ایناست، نه ای که برای روستایی و شهری یا آدم شجاع و ترسو یا برای یک کسی اهل کویره یا یک اهل جنگل و کنار دریاست، برای اینها معنای کلمات با هم فرق کنه. این دوش خیلی دقت کنید. اون نکته اول و توتی و یه حرف هم که گفتید، ببینید دو تا دیدگاه هر دو غلطه. یکی کسان اینا برای که این طرفش توجیه بکنن بدترین مثال رو از اون طرف میزنن که یعنی امر دائر میکنن آقا یا توتیه یا خودش ساخته، یا وحی بشریه کار خود پیغمبره الفاظش و ایناش، ها استارتش خدا زده بقیهش خود پیغمبر ساخته. اگه این قبول نداری پس تو حتما داری میگی اینا توتیان. خب توتی یعنی، توتی یعنی چی؟ یعنی کسی که اصلا نمیفهمه چی رو داره میگه، اصلا معنای مفاهیم رو نمیفهمه. کدام مسلمان تا به حال معتقد بوده پیامبران مثل توتی بودن؟ یک مورد چه بگید؟ عوامترین عوام مسلمان هرگز نگفتن پیغمبر به این معنا که پیغمبر خودش نمیفهمه اینا چیان، یک صوتی رو حفظ میکنه به ما منتقل میکنه. کی همچی حرفی رو زده؟ یک ادعا، یک اتهام مطرح میکنن که مسخره باشه، که بعد اگه کسی گفت اونه بگه ها پس این که ما میگیمه. امر دائره بین این دوتا نیست که یا پیغمبر توتی باشه یا کلمات قرآن و این مفاهیم و اینا تحت تأثیر شخصیت خود پیغمبر باشه. این تفاوت وحی با بقیه مکاشفات عادی بشری. مکاشفات عادی بشری تحت تأثیر به هر، در هر حدی که باشه به نحوی تحت تأثیر شخصیت فرد کم یا زیاد هست و اونم لذا بر خودش حجته. مکاشفه کسی دیگری بر کسی دیگری حجت نیست. مکاشفه پیامبر و پیامبران که بر همه بشر حجت میشه و با معجزه و با انواع و اقسام و معیدات روشن میشه، اگر کسی بگه مکاشفه پیامبر، مکاشفه شخص الف، نقش خود او درش بررسته است، یعنی هر شود که او یک کاری است توی قضایا، به این معنا که اینا کلام خدا نیست، معنا و لفظ، معنا و لفظ الهی 100% الهی نیست، بلکه آمیخته با ضعف های بشری است، محدودیت های بشری است، نسبیت های بشری است. این انکار وحیه، انکار نبوته. او هم که میگه توتی همینطوره، توتی روشن تکلیفش چیه؟ گفتن طرف توتیش گم شده بود، زودتر خودش رسون به کلانتری محل، گفت آقا یک توتی گم شده، اگه پیدا شد ایشون ممکنه یه چیزایی بگه راجع به مسائل سیاسی اظهار نظرایی بکنه، اونا نظر شخصی خودشه. اگر راجع به مسائل سیاسی اظهار نظر کرد نظرات شخصی خودشه، به ما ربطی نداره. خب ببینید الان این چرا خنده داره؟ برای که توتی نظرات شخصی که هیچی نداره، اصلا معنی حرفایی که میزنه نمیفهمه. کی ادعا کرده پیامبران توتی هن؟ کدام مسلمان تا این لحظه چنین حرفی رو گفته که پیامبر نمیفهمه چی میگه؟ یک اصوات و کیمیا چیزی بهش گفتن اینا. امر دائره بین اینه که یا توتی باشه یا این الفاظ و مفاهیم بشری و نسبی و خطاپذیر باشن. نه، شق ثالثه. این وحی معنا و لفظ کلمات خالص الهی است، مفاهیم خالص الهی است، ها؟ اما بر قلب پیامبر نازل میشه، نه بر قلب من و تو. این قلب پیامبر ظرفیت ویژه ایست که او داره، که این بخشش استفاء الهی است، اجتبا گزینش الهی است، بخشش هم محصول تلاش خود پیامبره. ولی اگر انتخاب از بالا باشه ولی خود او هزینه‌شو نپردازه، که اتفاق نمیفته که. پس امر سومی است، نه توتی پیغمبر که اصلا ندونه این الفاظ و معانی چیه و همینطوری کار ضبط صوتو انگار کرده، کار ضبط صوتو کرده. نبوت ضبط صوت نیست، اصلا وحی صوت نیست به این معنایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، نه به این معنا که بگه که آقا اصل مسئله تفاوتی خیلی بین پیغمبر و شاعر و عرفا و اینا نیست. شاعر و عارف هم خدا داره باش حرف میزنه، چه فرقی داره؟ بعد تابع شرایط خاص خودش بوده، یه وقت پیغمبر دلش تنگ بوده آیاهای ناراحت کننده گفته، یه وقت خوشحال بوده سرحال بوده آیات خوش اینا. خب اینجوری اینا، یعنی اینا همه، یعنی اینا وحی نیست، اینا کلام خدا نیست، امر ثالثی است، نه ای دوتا. یک بحث دیگه هم راجع به این نظرات ابوزید و آرکون، محمد آرکون یا محمد آرگون گفتن دوستان، که اینه سه صفحه است، من خلاصش رو فقط سریع عرض کنم. یک پاراگرافش خلاصش اینه که قرآن کتاب نبوده، بعدن کتاب شده، متن نبوده، در یک فرایند تاریخی تبدیل شده به مصحف. خب اینو ما توضیح دادیم، در روند تاریخی تبدیل شده به مصحف، یعنی جمع آوری آیات و سوره ها و تبدیلش به بین الدفتین، ما بین الدفتین، بین دو تا جلد، این به طور تاریخی انجام شده. خب بله، منکرش کسی نیست. اما وقت به نحو تاریخی انجام شده، یعنی مثل هر تولید بشری ها مشمول تاریخ بوده و بنابراین الان هم مشمول تاریخ تلقی میشه. یعنی همونطور که یک شاعر مثلا فردوسی 30 سال طول کشیده شاهنامه رو گفته، ها؟ اگر 32 سال بود ممکن بود چند صفحه اضافه بشه، حالش بد بود بخشای بد بود، بهتر بود بهتر میشد. یا حافظ در طول مدت، به این معنا که شاعر نشسته دیوان شعری نوشته مشمول امر تاریخی است و در فرایند تاریخی به وجود آمده، یعنی تحت تأثیر انواع اقسام محدودیت های بشری است، بنابراین کلام الهی نیست. نه، این حرف درست همون حرفیه که خود قرآن صریح ردش میکنه و با مسلمانی، یعنی با ایمان به کتاب خدا سازگار نیست اصلا. حالا پاسخهای عقلی نقلی داریم که اینجا من اینجا فقط دارم شفاف میکنم که این جواب کجاش داره مغالطه میشه، ولی برای پاسخ تفصیلی باز اگه لازم شد جلسات بگذاریم که بحث بکنیم. یه وقت یک پاراگراف دیگهش بحث متن انگاری قرآن و تعارض نسخه، که آقا میخواد نتیجه بگیره خلاصش که وقتی میخوان تأویل قرآن بکنن مفسرین و فقهای سنتی، در برابر یه متنی میبینن خودشونو که تناقض درش هست. این ادعا رو میکنه و بعد میگه که خب چون فکر میکنن قرآن متنه، از این که تناقضه ناراحت میشن، بعد میگن آقا اینا نسخه، در حالی که مسئله یک جور دیگه حل میشه. اصلا این یک متن الهیه که درش تناقض نباید باشه نیست، یک فراورده بشری در طول تاریخ در شرایط مختلف ایجاد شده، اشکالی نداره توش تناقض باشه. ببین به حساب میخواد بگه که آقا نگاه سنتی فکر میکنه این یک کتاب همش هم آیات الهیه، خب و بینش هم تناقضه و اینا مشکل تناقض میخوان حل کنن، بحث نسخ رو پیش میکشن، در حالی که نه، اصلا بگیم این یک متن نیست، متن الهی نیست، تناقض هم درش هست، منبع قانونگذاری نیست، اشکال نداره یه آدم در طول تاریخ شرایطش فرق میکنه، حالاتش متفاوت، احکام متفاوت بلکه متناقضی صادر کنه، چه اشکالی داره؟ ببین همه اینا مغالطه ها برمیگرده ریشش به اینکه اینا اصلا اینا رو کلام الهی نمیدونن. میگن یه نویسنده، یک شاعری، یک مصلح اجتماعی، ها، یه احیاگر معنویتی که اسمشو میذارید پیغمبر، این آمده در طول این سالهای حرف زده. خود قرآن میگه سراسر قرآن رو بگردید اگر تفاوت یا تناقض یک کلمه پیدا کردید. اینا میگن نه تناقض هست، چون نمیفهمه مسئله رو، یا اگر سوء نیت تازه نداشته باشن. مثلا نسخ هم حالا یه وقت راجبش بحث میکنیم، نسخ اصلا به این مفهوم نیست که خدا یه وقتی چیزی فرموده بعد پشیمون شده یا نظرش برگشته، اصلا این نیست. متعلق نسخ، موضوع نسخ، زمان بندی یک حکم از اول، بسا یک حکمی رو خداوند از اول زمان محدود مد نظره، اما زمانش اعلام نمیشه، چون اگر بشه کارکرد و فلسفه او حکم از دست میره. نباید اول بگه این حکم موقته، ولی حکم موقته و بعد این حکم وقتی کارکردش انجام شد نسخ میشه. حالا کل موارد نسخ هم دیگه باز اختلاف کردن چند تا آیه است، ولی اکثر هم صحبت از تعداد آیاتی از انگشت شماره که این آیه مثلا نسخ کرده فلان آیه را، که حالا یه وقتی اگه لازم دیدید راجع به نسخ هم بحث بکنیم. تناقضی در قرآن نیست. اینا مجمل و مبین رو فکر میکنن مثلا تناقضه، مثلا یک آیه مجمل آمده یک آیه میاد توضیحش میده، فکر میکنن اینا تناقض دارن. عام و خاص رو فکر میکنن تناقضه. خب این آیه عام رو، یک چیز عامی رو داره اثبات میکنه، اون آیه دیگه یه داره یه چیز خاصی رو نفی میکنه. نفی خاص با اثبات عام تناقض نیست که، و این قبیل مسائل. و یک بخش دیگهش میگه اصلا اینایی که میخوان تفسیر قرآن به قرآن میکنن، فکر میکنن یک متن، ببین میگه تفسیر، میگه دو چیز من قبول ندارم، یکی تفسیر قرآن به قرآن، یکی تفسیر موضوعی، اینا رو قبول ندارم. چرا قبول نداره؟ برای که میگه اینایی که کارا رو میکنن فکر میکنن این یک متن الهیه، همش کلمات خداونده، و بعد یه آیه اونور اون که مثلا ابتدای قرآنه، یک آیه هم آخر قرآنه، او داره این رو توضیح میده، یعنی اینقدر انسجام بینش هست. در حال که حتی اینجوری نیست. یک کسی حالا یک چیزی گفته، پیغمبر یه وقتی چیزی گفته، یه وقتی یه چیز دیگه از خودش گفته، اینا کلام خدا نیست، کلام محمد، کلام بشری است. و صلوات الله علیه و آله. یا تفسیر موضوعی رو چرا رد میکنه؟ میگه کسایی که تفبره که پیش تفسیر موضوعی مبناش اینه که شما میگی قرآن کریم در جاهای مختلفی خدای متعال راجع به یک موضوع آیاتی نازل کرده که اینا همه با هم منسجمن. وقتی کسی میگه ما اصلا تفسیر موضوعی رو قبول ندارم، تفسیر کتاب به کتاب هم قبول ندارم، برای که این یک کتاب الهی منسجم بی تناقض نمیبینه. یعنی اینا میخوام بگم اینا با اصل نبوت و وحی مشکل دارن. فکر میکنن اینا عرفانای عادی بشری، مکاشفات یک شاعره. فکر میکنن پیغمبر قرآن دیوان شعر پیغمبره که نشسته تولید کرده. اگه بگی نه، میگه اه پیغمبر توتیه، پس هیچ کاره بوده اون وسط ضبط صوت بوده بهش گفتن؟ نه آقا، نه توتی و ضبط صوته، نه اینی که شما میگید که اصلا اینا رو کلام الهی نمیدونی و میگی تناقض درش هست. اینا مشکلات اصلیشون اینجا هست. میگه اینایی که میگن قرآن یک متن الهیه، بهش میگن یعنی یک هویت جامد تغییر ناپذیر محصور در تأویل های ثابت، و این حرفا کجا میاری؟ قرآن زنده است، متن الهی بی تناقض ابدی است، لفظ و معنا، اما زنده است. اجتهاد در فهم قرآن کاملا ممکنه، اما با متد درست. واقعا همین مفسرین سنتی به قول اینا میگن که هر قرنی، بلکه هر دهه‌ای میتوان تفسیر جدیدی بر قرآن نوشت که در تفسیرهای قبلی نبوده باشه. این معنیش نیست که قرآن یک معنای واحد ثابت حد اقلی نداره. پس نمیتونه بگی یا الهیست پس دیگه قابل فهم اجتهادی نیست، یک متن منجمده، یا بگی که تغییر پذیر باید باشه یعنی الهی نباشه. نه خیر آقا، متن الهی ثابت است اما تازه است، اجتهاد پذیر هم هست با متد خودش. اشکال دیگهش اینه در این متنی که دوستان دادن که میگه بله وقتی گفته قرآن متنه، بازیچه اغراض سیاسی میشه، هر کسی به میل خودش تعبیر میکنه، و این یعنی ایدئولوژیک شدن قرآن، و تنها راه ایدئولوژی زدایی از قرآنیه که بگیم سرشت گفتاری داره، یعنی حرفایی که یک کسی زده. خیلی حالا شما خیلی جدی نگید ذاتی عرضی به این معنا، یه جاهای خاصشه که کلیات و مبهمات بگید ذاتیه که چپ و راست و بیدین و بادین همه قبول میکنن، اما اون جاهایش که ضوابطه نه، اونجا بگید که ایدئولوژیک شد. خب این هم راه حلش اینه، هر کسی مگه حق داره و میتونه هر برداشتی از قرآن رو نسبت بده به خدای متعال و به قرآن و بعد منافع خودش رو از قرار بده؟ اتفاقا همون چیزی که باهاش مشکل داریم ما. این اتفاق داره میفته که اینها رو مبنا قرار بدید. ببینید یک نکته میخوام اشاره کنم که یه مقدارم به جواب این مربوطه. شما وقتی میگی که ما بگیری تحویل بکنیم فقط یک مسائل خیلی کلی در قرآن بمانه، مولا خوب باشید، خوب باشید، دیگه بقیهش رو بگیم عرضیاته. عشق، عشق، صلح، خوبی، اینا بعد دیگه خب حالا چیکار کنیم؟ الان ما میخوایم عاشق صلح طلب آدمای خوب باشیم، چیکار کنم الان؟ بالاخره تو اقتصاد، تو سیاست، تو روابط خانواده اینا چیکار کنم؟ تفاوت قرآن با اینا اینه که معیارهایی میده که شما نمیتونی همه به کارش ببرن. شما الان معیارهایی که اینا تو کتاب ایمان، کتاب مقدس مطرح کردن، شما میبینی یک مسیحیتی عرضه میشه که ها جنایتکارترین جانیان تاریخ از هیتلر تا بوش و کلینتون و اوباما و صهیونیستا و اینا همه میتونن بگن کتاب مقدس، بدن کلیسا، بدن کنیسه و اینا و بگن صلح، عشق. قرآن یک ضوابطی رو تبیین میکنه که کلی هست اما تا ریزترین مصادق قابل انشعاب و انشقاق. وقتی مثلا قرآن میفرماد امر میکنیم شما رو به عدل و به احسان، بعد در آیات دیگری توضیح میده که این عدل چیست، احسان چیست، و بعد عدل یک خود عدل شاخصه هایی داره، اونقدر کلی نیست که هر کسی هر غلطی بکنه اسمش بذاره عدل. یه بخش مهمی از تجاوز به حقوق انسان ها معلومه که با عدالت منافات داره. خیلی اتفاقا داره میفته که همه میفهمن اینا احسان نیست، اینا اساءه است، اینا زشتکاری و پلیدی است. و این چون این ارزش ها هزینه داره، قرآن میفرماد که دعوت کنید و بعدم مقاومت کن، هزینه شو بپرداز. اگر دعوت به امور مبهم و کلی باشه دیگه لازم نیست بعدش بگه فاستقم علا فاستقم کما امرت. ها اگه یه کلیات مبهمی گفت که همه میگن بله بله به به چه شعر خوبی گفتی، اعد، تکرار بفرما، احسنت، این دیگه فاستقم کما امرت نداره. خدای متعال قرآن میفرماد که این عدالتی که ما میگیم، این ضوابطی که ما میگیم مخالف داره، دشمن داره، کسانی منافع نامشروعشون به خطر میفته، با شما درگیر میشن، تحریم، تهدید، کشتن، جنگ، تجاوز، این کارا هست، پاش باید بایستید. در آیه 15 سوره شورا فرمود که فلذالک فدعو، به حق و به مکتب حق دعوت کن بشریت رو، سکوت نکن، تعارف نکن، فدعو، دعوت کن، فریاد بزن. فدعو یعنی همین صدور انقلاب، یعنی اعتراض کن، پرچم رو ببر بالا، نرو تو خلوت خودت، خودت تنها به خودت، با خدا خلوت کن، فقط خلوت با خدا بکن، بعدم جلوت اجتماعی بیا بیرون، فدعو، پرچم رو ببر بالا و فراخان بشری کن. واستقم، اون وقت هزینه باید بپردازی. واستقم، محکم بیست، استوار باش، یک قدم عقب نرو، کما امرت، چنانچه فرمان داده شدی. بعد ولا تتبع اهواهم، خیلی یا خیلی چیزا ازت ممکنه بخوان، دنبال منافع خودشونن تو حوزه سیاست، اقتصاد، رسانه، فرهنگ، دنبال منافع خودشونن. لا تتبع اهواهم، دنبال هوس ها و خواسته ها و منافع نامشروع اینا نباش. لا تتبع اهواهم، جلوشون محکم بیست، اینایی که خلاف این ضوابط عمل میکنن. و قل، و بگو، علنا بگو که همه بشنون، دوست و دشمن، آمنت بما انزل الله من کتاب، با اون چه خداوند نازل کرد، این کتاب الهی که نازل کرد، من ایمان آوردم، با کسی تعارف نمیکنم، من سر این حرفا به این حرفا ایمان دارم. و امرت لاعدل بینکم، فرمان داده شده ام، به من فرمان داده شده است که عدالت را بین شما برقرار کنم. من وای نمیستم یک کنار فقط احکام شخصی عبادی بگم و یک موعظه کلی هم بگم، یک عشق و صلح و اینا هم بگم بعدم برم پیکارم. امرت لاعدل بینکم، فرمان داده شدم که میان شما در جوامع بشری عدالت رو برقرار کنم و پرچم عدالت رو بالا ببرم و میبرم. یا وقتی خطاب میکنه به همه مؤمنین که ایمانتون به درد خودتون میخوره اگر هزینهشو نپردازید، آیه 8 سوره مائده، آنان که ایمان آوردند، کونو قوامین لله، قوام باشید. قوام یعنی خیلی استوار و محکم، خیلی قائم، یعنی انقلابی دو آتشه، محکم. قوام باشید، لله قوام باشید، مبارزه کنید، مبارزه با تمام قدرت، نه قائم، قوام. کونو قوام، قوامین، اونم لله، فقط برای خدا، هدفتون فقط خدا باشه. و بعد می‌فرماد که شهداء بالقسط، شاهد بر اجراء عدالت اجتماعی باشید. تو صحنه بایستید تا ببینید که داره عدالت اجرا میشه، حق به حقدار میرسه. این دینی نیست که بشه باش بازی کنی بگی آقا بله اینا عرضیات دین، ذاتیاتش همون درویش بازیه، فقط یک دین شخصی نسبی سلیقه‌ای درونیه. نه، درون داره و بیرون داره، همه اینا ذاتیات داره. عرضیاتش هم از ذاتیات جدا نباید بشن. عرضی به حسب زمان و مکان تغییر میکنه، نه که اصلش تغییر کنه. بعد میفرماد تو مسیر مبارزه دشمنان شما حدود رو رعایت نمیکنن، اونا فقط دنبال قدرت و پیروزی هن، اونا جنایت میکنن، اونا عدالت رو رعایت نمیکنن، ولی شما با اونها مقابله به مثل نکنید. اونها اخلاق و عدالت و حق رو تو روش مبارزه با شما رعایت نمیکنن، ولی شما رعایت کنید. اونا خیانت میکنن، دروغ میگن، خون ناحق میریزن، تجاوز میکنن، عوام فریبی میکنن، شما نکنید. لا یجرمنکم ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا. فرصت طلبی ها و فساد دشمنان شما، اونایی که با شما درگیرن، این باعث نشه شما رو تحریک نکنه که شما بگید ای تو عدالت رعایت نمیکنی، خیلی خب پس منم عدالت رعایت نمیکنم، منم مثلا میزنم بیگناه میکشم. فرمود نه، این کارو نکنید. لا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا، اعدلوا. روش دشمن، بیعدالتی های دشمن شما رو وادار نکنه تا شما مثل اونا بیعدالتی کنید در این مسیر مبارزه. اعدلوا، شما عادلانه مبارزه کنید. هو اقرب للتقوا، این نزدیکتره به تقوا و پرهیزه. ببین این یک دینیه که شعاره کلی دیگه نمیده، عنوان میگه، بعد میاد سراغ مصادیق، روش جهاد و مبارزه رو خدای متعال داره در این آیات بیان میکنه. از اون طرف میفرماد تو این مسیر خداوند فرمان داد به شما که چی؟ یأمرکم، فرمان میدهد به شما برای همیشه، ان تؤدوا الامانات الی اهلها. همه چیز توی عالم، قدرت، ثروت، ریاست، مدیریت، همه چیز رو امانت الهی بدونید و در همه این موارد اهلیت رو رعایت کنید. هر کاری دست هر کسی نباشه. میخواید تمدن اسلامی، جامعه دینی، سبک زندگی دینی داشته باشید، هر کاری در هر حوزه ای میکنید، خداوند به شما فرمان میدهد که امانت را به صاحبش بدهید و برگردانید. اگر چیزی، مالی، حقی مال کسیه، باید بهش برگرده، باید به او پرداخته بشه. از امانت‌های عمومی مثل ریاست و قدرت و ثروت، علم یک امانت در دست عالمه، ثروت امانت خداست دست ثروتمندان، قدرت امانت خداست دست حاکمان. فرمود این امانت رو به صاحبانش، به اونایی که صاحب حقن، برگردونید. شایستگی ها رو رعایت کنید، هم صلاحیت در تصدی کارها، هم صلاحیت در اینکه کدوم حق مال کیه. فرمود اینا هدف ساختن یک جامعه دینی است. هم تو کلی نمیگیم عشق، ایمان، خدا، مصادیقش وارد میشیم. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، هر جا بین مردم و بشریت هر نوع داوری ای میکنید، داوری ها باید بر اساس حساب و کتاب و عدالت باشه، حقوق باید رعایت بشه. در آیه، حتی تو مسئله خانواده و ازدواج، در آیه 3 سوره نساء، در ضمن به شما بگم این بحثی که میفرماد که 1, 2, 3 و 4 زن میتونید بگیرید، این قضیه به شما بگم شأن نزولش، برید نگاه بکنید، اغلب مفسرین هم اینه، در مورد کسی که بچه های یتیم داره و سرپرستی برای بچه ها نداره، دقت میکنید، زنانی هستن که شوهر ندارن، اینا آمادگی دارن که ای باشون ازدواج بکنه و این بچه های یتیم رعایت بشن، اونای هم حقوقشون رعایت بشه، اینم رعایت بشه. اینجا ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، این قبلش کسی نمیبینه، خیال میکنن خدا دستور داده آی بده این چهار تا زن بگیرین. و اینا جزء احکامی که ازش ببین، از با این احکام هم دو تا روش، دو نوع معامله غلط میشه. یکی اونایی که به اسم این مسائل طرف زن داره، زندگی داره، میره سراغ تشکیل خانواده های دیگه برای لذت فقط. خب یا زنی هست که با مردان متعدد هی ازدواج موقت میکنه، به عنوان برای لذت یا برای شغل تأمین زندگیش. اینجوری یک زنیه هی با مردای متعدد ازدواج میکنه، مردیه با زنان متعدد هی میره ازدواج میکنه. ببین تعدد زوجات و ازدواج موقت اینا من اون دفعه عرض کردم پله های اضطراریه. اصل در اسلام ازدواج دائم تک همسری است. اگر مواردی در جامعه زنان یا مردانی هستند که بدون همسر میمونند، مشکلاتی هست که نمیتونن حلش بکنن، مثلا بچه یتیم داره، همسرش از دنیا رفته، نمیتونه بچه رو اداره کنه، یا که زنان و مردانی هستن که بدون همسر موندن، کسی نیامده با اینا ازدواج دائم بکنه، ازدواج تک همسری بکنه، برای که اینا هم حقوقی دارن. اینا میلیون ها نفر همیشه تو جوامع دنیا، همینطور تو جامعه خود ما میلیون ها زن و مرد الان داریم که اینا ازدواج دائم تک همسری نکردن، نمیتونن بکنن، سنشون رفته بالا، موهای سفید دارن پیدا میکنن، ازدواج نکردن دیگه. یک نفر، یک زن یا یک مرد نیامده با این ازدواج کنه که با هم دیگه خانواده تک همسری ثابت برقرار بکنن. و در این جور موارد این راه رو باز گذاشتن که به گناه و فساد و اینا نیفتن، یا محرومیت ها، عقده های جنسی، عقده های عاطفی اینا پیش نیاد. اما یک عده اینا تبدیل میکنن به سوء استفاده جنسی با اسم اسلام، فحشای اسلامی درست میکنه طرف، خانواده داره میره کاری میکنه که خانواده اصلیش متلاشی میشه به خاطر سورچرانی جنسی و لذتش. که پیامبر فرمودند، سه بار فرمودند لعنت بر مردان و زنانی که زواقند. زواق یعنی کسانی که مدام دنبال تجربه های جدید جنسی متعددن، ولو به اسم ازدواج موقت و تعدد زوجات و حتی ازدواج دائم. هی ازدواج کن و طلاق بده، طلاق بگیر، برو باز با یکی دیگه. پیامبر لعن کردن، نفرین کردن، پس این راه رو گذاشتن. یک موردش همینه. نمیدونم این قبل آیه رو چرا نمیخونن. نه و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اگر بچه های یتیم دارید میترسید که نتونید اینا رو حقوق این کودکان رعایت بشه، اونجا فرمود فنکهو ما تاب لکم، اونجا میتونید ازدواج مجدد، ازدواج های مجددی میتونید بکنید. بعد میفرماد فان خفتم الا تعدلوا فواحده، اما به شرط عدالت، به شرط عدالت. زنانی هستن که مرد دیگری باشون ازدواج نکرده، طرف 7-8 تا بچه یتیم داره، نمیتونه بزرگ کنه، به شرط عدالت تو دو تا همسر میگیری که اینا هم اونا ازدواج کرده باشن، زندگی اونا تأمین بشه، تأمین اقتصادی بشه و تشکیل خانواده بدن، همین بچه های یتیم اداره بشه. ببین قرآن با چه شرط و کجا به کار برده. بعد بعضی اینا رو تبدیل میکنن، تبدیلش میکنن به یک بازار سیاه جنسی در کنار خانواده، که این خیانته، این خیانت به قرآن و احکام دینه. چون حتی در این مورد خاص که فرمود اگر میترسید کودکان یتیم رو نتونید درست مدیریت بکنید، خانواده میتونید خانواده دیگه ای تشکیل بدید، بعد میفرماد فان خفتم الا تعدلوا، نمیفرماد اگر عدالت رو برقرار نمیکنید نه ازدواج دیگه نکنید، میگه ان خفتم الا تعدلوا، حتی اگر میترسید، احتمال میدید که نتونید عدالت رو برقرار کنید، فواحده، بیش از یکی حق ندارید. فان خفتم الا تعدلوا، اگر حتی احتمال میدی که عدالت رو نتونی برقرار کنی، ظلم بکنی، اهانت بکنی. نه که اسلام، آقا اسلام گفته بود ببین دو تا چهار تا زن بگیرین، کنارش هم باز ده تا ببین صیغه بگیرین از کارا، یا زن فلان خانم هی برو با این آقا صیغه ازدواج موقت کن، باز از این جدا شو برو با او، باز با او یه مرتبه باز 40 تا مرد ازدواج موقت بکن، یا ازدواج دائم بکن، هی تون طلاق بگیر. اسلام طرفدار هرج و مرج جنسی، سوء استفاده جنسی، خیانت به خانواده نیست، اینا جزو قطعیات اسلامه. همین آیه هم که عرض کردم مصداقش بحث کفالت یتیمه و شرط عدالت. حتی میگه احتمال میدی عدالت نباشه، نباید کارو بکنی، احتمالش میدی. ببینید اینا توضیحاتی داره که اولا تا زمان تا قبل از اسلام شما میدونید اصلا حدی نداشته ازدواج. یعنی ساسانیان قبل از اسلام شما برید تو ایران ببینید، شاه ساسانی 3000 تا زن داشته که اصلا نمیدونم این میرسیده بره با اینا یکی که احوال پرسی کنه، اصلا اسمشه بپرسه یا نه. این بین خود عرب در جزیره العرب افتخار بود که هر مردی مثلا بگه مثلا من با 200 تا زن رابطه دارم، این جزو افتخاراتشون بود. زنان هم همینطور بود، خود همین هند مادر معاویه زن ابو سفیان جزو افتخاراتش بود که هر کاروانی که میاد با او اشراف بزرگان کاروان رابطه جنسی داره، پرچم رو خونش میزد. اصلا چیزی به نام محدودیت عددی و کمی و اخلاقی و کیفی و حقوق و اینا تو در مسئله ازدواج هم وجود نداشته در شرق و غرب عالم. یک جلسه حالا باز اگر لازم شد ما در باب مسئله ازدواج مجدد، تعدد زوجات و اینا صحبت میکنیم با اشاره به آیات قرآن که دقیقا اینا چی هستش، که اینا حالا اجازه بدید الان فعلا اینو اینجا ختم بکنیم.